وصلى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله رفقا، بحث ما با علمای اخباریه، بحث ما با علمای اخباریه. علماء اخباری دو تا دلیل ذکر کردند که بگن عقل حجت نیست و اگر عقل با نقل تعارض کرد نقل مقدمه. دلیل اول اخباریین در اول تنبیه ثانی گذشت. دلیل دوم اخباریین اینه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا. دلیل دوم اخباریین صغرا، حکمی که عقل دلالت بر اون میکنه حکمی است که حجت واسطه در تبلیغ او نیست. این صغرا، حکمی که عقل دلالت بر او میکنه حکمی است که حجت واسطه در تبلیغ او نیست. این صغرا یعنی چی؟ یعنی اگر عقل شما یه حکمی رو به دست آورد، این حکم یه حکمیه که معصوم یه حکمو به شما نرسونده. این صغرا، کبرا. و هر حکمی که عقل واسطه در تبلیغ او نبود حجت نیست، یعنی اطاعتش واجب نیست. نتیجه بفرمایید، پس حکمی که عقل، حکمی که حجت واسطه در تبلیغ او نبود حجت نیست. این دلیل دوم. پس خلاصه دلیل دوم چی شد؟ خیلی راحت. این دلیل دوم رو که تکرار میکنم برای که روشن بشه اون دوتا جواب شیخ انصاری به کجای دلیله، داره صغرا رو رد میکنه یا کبرا رو. آخه نمیشه همینجور ترجمه کرد رفت جلو. پس بالاخره دلیل دوم چی شد؟ حکمی که عقل دلالت بر اون میکنه یه حکمیه که حجت واسطه در تبلیغ او نیست. این صغرا، کبرا. و هر حکمی که حجت واسطه در تبلیغ او نیست حجت نیست، یعنی اطاعتش واجب نیست. نتیجه، پس حکمی که عقل دلالت بر او میکنه حجت نیست. این دلیل دوم اخباری. حالا مرحوم شیخ، رفقا امروز باید بنویسن، خیلی دستوانی زیاده. مرحوم شیخ از این دلیل دوم دو تا جواب میده. جواب اولی مقدمه داره، من این مقدمه رو باید بگم که جواب مرحوم شیخ بشه برهانی. اگر این مقدمه ذمیمه نشه جواب شیخ میشه خطابی. پس مقدمه جواب اول، اینا رو تکرار کردم. بله باید تکرار بکنم، روز چهارشنبه حالم خیلی خوب نبود، البته الان حالم خوب نیست ولی خب حیف. پس مقدمه جواب اول، مقدمه، این مقدمه یک سطره. رفقا، حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله. این مقدمه، حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله. یعنی چی؟ یعنی این، کی میگه اطاعت از احکام خدا واجبه؟ عقل. نیم سطر، حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله. حالا ببینید رفقا، تو همین نیم صدری که من عرض کردم، حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله، ما اینجا یه حاکم داریم، یه حکم داریم، یه موضوع. ببینید رفقا، من یه مقدمه گفتم، اگر این مقدمه ذمیمه نشه کلام مرحوم شیخ اصول نیست، خطابه است. مقدمه چی بود؟ نیم سطر، حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله. یعنی کی میگه اطاعت از احکام خدا واجبه؟ عقل. رفقا، تو همین نیم سطر ما یه حاکم داریم، یه حکم داریم، یه موضوع. حاکم عقله، حکم وجوب اطاعت، و موضوع حکم الله است، حکم الله مطلق. ببینید، پس ما یه حاکم داریم عقل، یه حکم داریم وجوب اطاعت، یه موضوع داریم حکم الله. حالا دلیل، پس ببینید ها مقدمه، من تنوز مقدمه بیرون نرفتم، حاکم به وجوب اطاعت احکام الله عقل، دلیل، دلیل اینه، صغرا کبرا نتیجه، صغرا، اگر حاکم عقل نباشد لازمه اش تسلسله، این صغرا، اگر حاکم عقل نباشد لازمه اش تسلسله، این صغرا، این صغرا رو من توضیح بدم. ببینید آقا، شارع فرموده سله، کی میگه اطاعت از سله واجبه؟ عقل. اگر کسی بگه عقل نیست شرع گفته، معنای شرع گفته اینه، یعنی شارع یه امر دومی آورده که این امر دوم میگه اطاعت از سله واجبه، نقل کلام میکنیم به امر دوم، میگیم کی گفته اطاعت از امر دوم واجبه؟ ما میگیم عقل. اگر کسی بگه عقل نگفته شرع گفته، معنی شرع گفته اینه، یعنی شارع یه امر سومی آورده که اون امر سوم میگه اطاعت از امر دوم واجبه، نقل کلام میکنه به امر سوم. کی میگه اطاعت از امر سوم واجبه؟ ما میگیم عقل. اگر کسی بگه شرع گفته، معنی شرع گفته اینه، یعنی شارع یه امر چهارمی آورده که اون امر چهارم میگه اطاعت امر سوم چیه؟ واجبه. و هاکذا و یتسلسل. پس ببینید صغرا، اگر حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقل نباشد لازمه اش تسلسله، کبرا، و لازم و باطل، لازم باطله، لازم چی بود؟ تسلسل، و لازم و باطل، تسلسل باطل نتیجه، فالملزوم و مثلو. پس حاکم نبودن عقل باطله، حاکم نبودن عقل که باطل شد نتیجه بفرمایید، پس حاکم عقله. این هر چی من گفتم مقدمه است، مقدمه نیم ساعت. برای بار ششم، حاکم به وجوب اطاعت از احکام خدا عقل، دلیل، اگر حاکم عقل نباشه لازمش تسلسله، و لازم و باطل، فالملزوم و مثلو. حالا با حفظ این مقدمه میریم سراغ جواب اول شیخ. این جواب اول رو من میگم، بعد یه نظر خواهی میکنم از رفقا که این جواب رد بر صغرات یا کبرا. جواب اول مرحوم شیخ از دلیل دوم، گیج نشید. مرحوم شیخ میفرماید که در وجوب اطاعت از احکام خدا تبلیغ حجت لازم نیست. نیم سطر. در وجوب اطاعت از احکام خدا تبلیغ حجت لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد حکم خدا اطاعتش واجب بشه، لازم نیست که معصوم این حکمو به من برسونه که اطاعتش واجب بشه. نیم سطر. جواب اول مرحوم شیخ اینه، در وجوب اطاعت احکام الله تبلیغ حجت لازم نیست. چرا؟ دلیل، اگر عقل انسان حکم خدا رو به دست آورد، دلیل شیخها، اگر عقل انسان حکم خدا رو به دست آورد، اینجا موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت پیدا میشه. خیلی راحت، دلیل شیخ، اگر عقل انسان حکم خدا رو به دست آورد، اینجا موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت محقق میشه. آقا موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت چی بود؟ حکم الله. حالا اگر عقل انسان حکم خدا را به دست آورد، اینجا موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت محقق میشه. موضوع که محقق شد، اطاعت میشه واجب، بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشه. خیلی راحت دیگه، احتیاج به امر دیگری نیست. بنابر این در وجوب اطاعت از احکام خدا تبلیغ حجت لازم نیست. خیلی راحت مرحوم شیخ جواب اولی که میده چیه؟ جواب اول از دلیل دوم، میگه بابا در وجوب اطاعت از احکام خدا تبلیغ حجت لازم نیست. میگیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگر عقل انسان حکم خدا را به دست آورد، اینجا موضوع برای وجوب اطاعت محقق میشه. موضوع برای وجوب اطاعت چی بود؟ حکم الله. اگر عقل انسان حکم خدا را به دست آورد، موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت محقق میشه. موضوع که محقق شد، اطاعت میشه واجب، بدون اینکه احتیاج به امر دیگه باشه. بنابراین در وجوب اطاعت تبلیغ حجت لازم نیست. خیلی راحت. آخه ببینید، عقل میگفت که موضوع چیه؟ موضوع وجوب اطاعت، حکم الله. خب اگر عقل من حکم خدا را به دست آورد، اینجا موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت محقق میشه، لذا اطاعت حکم الله میشه واجب، دیگه احتیاج به هیچ امر دیگری نیست، بنابراین احتیاجی در وجوب اطاعت به تبلیغ حجت نیست. رفقا، این جواب اولی که مرحوم شیخ داد به صغرا هست یا به کبرا؟ به کبرا، به کبرا. آخه کبرا میگفت چی؟ میگفت هر حکمی که حجت واسطه در تبلیغ او نبود اطاعتش واجب نیست. مرحوم شیخ میفرمود اطاعتش واجبه. این تمام، تا اینجا تکرار کرده بودم، حالم خوب نبود تکرار کردم. خب مرحوم شیخ پس جواب اول را دادن، در پایان جواب اول 3 تا نکته میگن، حواس جمع. جواب اول دادن 1 کلمه، آقا در وجوب اطاعت حکم خدا تبلیغ حجت لازم نیست. چرا؟ چون اگر عقل من حکم خدا را به دست آورد، موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعت محقق میشه، موضوع که محقق شد اطاعت میشه واجب بدون این که احتیاج به امر دیگری باشه، بنابراین احتیاج به تبلیغ حجت نیست. این جواب اول. اینا رو دیگه گفته بودیم، سوالم شده بود، کاملا منقح کردیم. بفرمایید. یا صاحب الزمان، مقدمه این بود که تبلیغ حجت لازمه، ایشون میگه من تبلیغ حجت رو لازم نمیدونم. مقدمه‌ای که عرض کردم برهانی شد. حاکم به وجوب اطاعت احکام خدا عقله، حاکم عقل، حکم وجوب اطاعت، موضوع حکم الله، نگفته حکم اللهی که مستفاد از شرعه، میگه حکم خدا مطلق. حالا اگر عقل من حکم خدا رو به دست آورد، اینجا موضوع برای وجوب اطاعت محقق میشه، دیگه احتیاج به امر دیگری نیست، پس تبلیغ حجت لازم نیست. فقط اینجا یه اشکال دقیقه که آقای علایی کردن و من جواب دادم. بابا این علمای اخباری میگن عقل اصلا حکم خدا رو نمیتونه به دست بیاره. بابا علمای اخباری میگن عقل میتونه حکم خدا رو به دست بیاره، ولی چون مانع هست حجت نیست. ما میگیم مانع نیست، مانع رو برمیداریم، تمام شد. سوال نیست دیگه. پس مرحوم شیخ در پایان جواب اینو برهانی کردم من، ولی ترجمه میشه کرد و رد شد، این برهانی شد دیگه. کلام شیخ عرض کردم با اون مقدمه برهانی میشه. مرحوم شیخ در پایان جواب اول 3 تا نکته میگه، اول درس امروزمون 3 تا نکته. نکته 1، حواس خوب جمع باشه رفقا، عقل بر 2 نوعه، 1 عقل قطعی. نکته اول، عقل بر 2 نوعه، 1 عقل قطعی. عقل قطعی یعنی چی؟ تعریف بکنم بعد حکمشو بگم. آقا عقل قطعی به اون عقلی میگن که سبب قطع به حکم خدا میشه، عقل قطعی به اون عقلی میگن که سبب قطع به حکم خدا میشه، این عقل قطعی. رفقا اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست آورد، اطاعت حکم خدا واجبه و برای وجوب اطاعت تبلیغ حجت لازم نیست. نکته 1، عقل بر 2 نوعه، 1 عقل قطعی. عقل قطعی یعنی چی؟ به اون عقلی که سبب قطع به حکم خدا میشه میگن عقل قطعی. خیلی راحت، به اون عقلی که سبب قطع به حکم خدا میشه میگن عقل قطعی. نقطه تمام. حالا رفقا اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست آورد، اطاعت از حکم خدا واجبه و برای وجوب اطاعت تبلیغ حجت لازم نیست. این صورت 1 یعنی چی؟ یعنی اگر عقل قطعی شما حکم کرد که عدالت پیش خدا واجبه، این اطاعت این حکم بر شما واجبه، لازم نیست که حتما معصوم برسونه که بعد اطاعتش بشه واجب، همین که عقل قطعی به دست آورد کافیه. این صورت 1. صورت 2، عقل ظنی. عقل ظنی به اون عقلی گفته میشه که سبب ظن به حکم خدا میشه، عقل ظنی به اون عقلی گفته میشه که سبب ظن به حکم خدا میشه. قسم اول سبب چی بود؟ سبب قطع بود. قسم دوم سبب ظن. مثال عرض کنم، پس عقل ظنی چی شد؟ به اون عقلی گفته میشه که سبب ظن به حکم خدا میشه. مثال، مثل این که یک انسان از راه قیاس یا استحسان یا سد ذرایع یا مصالح مرسله حکم خدا رو به دست میاره، قیاس میکنه حکم خدا رو به دست میاره، استحسان میکنه حکم خدا رو به دست میاره، مسائل مرسله انجام میده حکم خدا رو به دست میاره. به این عقل میگن عقل ظنی. پس بالاخره عقل ظنی چی شد؟ عقل ظنی به اون عقلی میگن که سبب ظن به حکم خدا میشه. مثل اینکه یک انسانی از راه قیاس اون چند تا زهرماری که براتون نام بردن که اهل سنت بهش معتقدن، مثل اینکه انسان از راه قیاس اون چند تا ظن پیدا میکنه به حکم خدا. رفقا، اگر عقل ظنی حکم خدا را به دست آورد، در صورتی اطاعت از این حکم خدا واجبه که واسطه تبلیغ حجت باشه. خیلی راحت. اگر عقل ظنی حکم خدا را به دست آورد، در صورتی اطاعت از حکم خدا واجبه که حجت این حکم را رسونده باشه. اگر حجت و معصوم این حکمو برسونه اطاعت واجبه، اگر نرسونه اطاعت واجب نیست. خب این تمام شد. حالا پس ببین، نکته اول عقل دو قسمت کردیم. عقل قطعی، اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست بیاره اطاعتش واجبه و در وجوب اطاعت تبلیغ حجت لازم نیست. دو، عقل ظنی، اگر عقل ظنی حکم خدا را به دست بیاره، بفرمایید اطاعتش در صورتی واجبه که تبلیغ حجت باشه. حالا مرحوم شیخ تمام نشدن از نکته اول. مرحوم شیخ میفرماید که اون سه تا روایت، کدوم سه تا روایت؟ اون سه تا روایت که میگفت حرام علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا، و اون روایت لو ان رجلا، و اون روایت من دان الله. مرحوم شیخ میفرماید که اون سه تا روایت، مراد از اون سه تا روایت عقل ظنیه. مراد از اون سه تا روایت عقل ظنیه. یعنی چی؟ یعنی اون سه تا روایت که میگه تبلیغ حجت و رساندن معصوم لازمه، در چه نوع عقلی میگه رساندن معصوم لازمه؟ در عقل ظنی. خیلی راحت، مرحوم شیخ یک سطر، مرحوم شیخ میفرماید مراد از اون سه تا روایت عقل ظنیه. پس اون سه تا روایت رد مدعای ما نیست. چرا؟ چون مدعای ما اینه که اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست آورد تبلیغ حجت لازم نیست. خب این روایت منافاتی با مدعای ما نداره، این روایت داره عیناً مدعای ما رو میگه. خیلی راحت ببینید، ما تو نکته یک مدعی عقل رو دو قسم کردیم، یک عقل قطعی، دو عقل ظنی. حالا مرحوم شیخ میفرماید که مراد از اون روایات عقل ظنیه. یعنی اون روایات که میگه تبلیغ حجت لازمه، تبلیغ حجت تو کجا لازمه؟ در عقل ظنی. پس اون سه تا روایات رد بر مدعای ما نیست. خلاصه براتون بکنم، خیلی توضیح دادم، اونی که مدعای ما هست این روایات اونو رد نمیکنه. مدعای ما چی بود؟ اگر انسان با عقل قطعی پی برد به حکم خدا، برای اطاعت این حکم خدا تبلیغ حجت لازم نیست. مدعای ما اینه، این روایات رد این مدعا نمی کنه، و اونی که این روایات ردش می کنه مدعای ما نیست. خیلی راحت. این مرحوم شیخ تو نکته اول همین نیم سطر رو میخواد بگه. من برای که اصول صنعتی یادتون بدم عرض کردم، صغرا و کبرا و عقل دو قسم قطعی و ظنی. آقا مرحوم شیخ میخواد اینو بگه، اونی که مدعای ما هست این روایات اونو رد نمیکنه، اونی که روایات میاد اونو رد میکنه مدعای ما نیست. مدعای ما چیه؟ خیلی راحت، مدعای ما اینه که اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست آورد، برای اینکه اطاعت از این حکم خدا واجب بشه تبلیغ معصوم لازم نیست. خب این روایات رد این مدعا نمی کنه. اونی که این روایات ردش می کنه چیه؟ اینه، اگر عقل ظنی حکم خدا را به دست آورد، در صورت اطاعت این حکم خدا واجبه که تبلیغ معصوم در کار باشه. یعنی این روایات میاد عقل ظنی را رد می کنه، اینم که مدعای ما نیست. حالا که نبود نکته اولم تمام شد. پس خلاصه اسکلت بار هشتم چی شد؟ عقل دو نوع شد، عقل قطعی، اگر عقل قطعی حکم خدا را به دست آورد اطاعت از حکم خدا واجبه و تبلیغ معصوم لازم نیست. دو، عقل ظنی. اگر عقل ظنی حکم خدا را به دست آورد، در صورتی اطاعت از این حکم خدا واجبه که کی این حکم را به ما رسانده باشه؟ معصوم و حجت. حالا مرحوم شیخ میفرماید که این روایات داره عقل ظنی را میگه، شاهدم میاره شیخ، میگه خیلی واضحه. آخه این روایات در زمانی صادر شده که مردم به عقل ظنی عمل میکردن، به قیاس عمل میکردن، استحسان، سد ذرایع، مساله مرسله، به اینا عمل میکردن و حکم شرعی رو به دست میآوردن. این شاهد خیلی خوبیه. این ست روایه در زمانی صادر شده که مردم به عقل ظنی عمل میکردن. تمام شد این نکته اول، تمام شد. اگر این عقل قطع آور باشه میشه عقل قطعی. چه مبنا؟ خب به اعتباری که مفید قطع هست یا نیست، توجه فرمودی. اگر این عقل، یعنی این صغرا و کبرایی که شما میچینی، باعث قطع شد میشه عقل قطعی، باعث زن شد مثل قیاس میشه عقل چی؟ زنی. این نکته اول تمام شد. این نکته اولو بخونم برم سراغ نکته دوم. گیج نشیدا. ببینید من جایی مشکل ساده میکنم، جایی ساده رو مشکل. الان من عبارت میخونم، میگه نیاز به این همه توضیح نبود. بله نبود. و دعوا، این دعوا مبتداست، اون ممنوعتون خبرشه. و دعوا، و کسی بیاد ادعا بکنه. چی ادعا بکنه؟ ادعا بکنه که استفادت ذالک من الاخبار، و ادعا کردن استفاده کردن این ذالک، بزنید، مدخلیت تبلیغ حجت. یعنی یک نفر بیاد ادعا بکنه که آقا اون سه تا روایات میگه تبلیغ حجت لازمه، یعنی اگر عقل شما حکم خدا رو به دست آورد، در صورتی اطاعت از این حکم خدا واجبه که معصوم این حکم خدا رو به شما رسانده باشه. حالا یه نفر میاد ادعا میکنه، میگه بابا این سه تا روایت دلیل بر اینه که تبلیغ حجت چیه؟ لازمه. میگه کسی ادعا رو نکنه. چرا؟ چون مدعای ما اینه که در عقل قطعی تبلیغ حجت لازم نیست، ولی در عقل ظنی تبلیغ حجت لازمه. این روایت عیناً حرف ما رو داره میزنه. این روایت میگه در عقل زنی تبلیغ حجت لازم. خب ما اینو که رد نمی کنیم که اونی که مدعای ماست این روایت ردش نمی کنه، اونی که این روایت ردش میکنه مدعای ما نیست، پس این روایت نافع به حال ماست. و دعوا، عرض کردن، این دعوا مبتداست و ممنوعتون خبر. و ادعا کردن، یعنی کسی بیاد ادعا بکنه. ادعای چی؟ ادعا کردن استفاده کردن این ذالک را زدید مدخلیت تبلیغ حجت، دخالت دارد تبلیغ حجت. ادعا کردن استفاده کردن این من الاخبار، از روایات، از اون ست روایت که در جلسات قبل خوندیم، کسی بیاد این ادعا رو بکنه که ما میگیم تبلیغ حجت دخالت داره، بیاد استفاده کنه از روایات، ممنوعتون، این ادعا ممنوعه. رفقا این من الاخبار مطلق است به استفاده. چرا ممنوعه؟ فإن المقصود من امثال الخبر المذكور، به سبب اینکه مقصود امام از امثال اون خبری که ذکر شد، امثال اون خبری که ذکر شد، رفقا چند تا روایت بود؟ سه تا. مقصود از امثال اون خبری که ذکر شد میدونید چیه؟ عقل ظنی. عدم و جواز الاستبداد فی الاحکام شرعیت بالعقول ناقصت ظنیه، جایز نیست استبداد. استبداد یعنی خود رأی بودن، مستقل عمل کردن. جایز نیست استبداد، یعنی خود رأی بودن و مستقل عمل کردن در احکام شرعیه، به سبب عقول ناقصه ظنیه. این بالعقول مطلق است به استبداد. میگه آقای شیخ انصاری دلیل شما چیه که این روایت عقل ظنی رو میگه؟ میگه آخه این روایت در یک زمانی صادر شده که مردم عمل میکردن به عقل ظنی و ادعا میکردن که ما با عقل ظنی میتونیم حکم خدا رو به دست بیاریم. الا ما کان متعارفا من فی ذلک الزمان، این ما توضیحش بعدن میاد، طبق آنچه که بوده است اون چیز متعارف و معمول در آن زمان. مرادش از ذلک الزمان یعنی زمان صدور این اخبار. بنابر آنچه که بوده است متعارف و معمول در آن زمان من العمل، این من در بیان ما میکنه آنچه که متعارف بوده در اون زمان چیه؟ من العمل بالاقیست و الاستحسانات، از عمل کردن به قیاس و کی؟ استحسان. من غیر مراجعت حجج الله، این من غیر متعلق است به عمل. عمل میکردن مردم به قیاس به استحسان، سد ذرایع مصالح مرسله، بدون مراجعه کردن به حجج الله. حجج الله یعنی کی؟ معصومی. نه تنها مراجعه نمی کردن، بل فی مقابلهم علیهم السلام، بلکه در مقابل حجج الله بودن علیهم السلام. این نکته اول تمام شد. بالاخره خلاصش اگر رفقا خواستن برای هم مباحثشون بگن، نکته اول چی بود؟ آقا این روایات مرادشون عقل ظنیه و مدعای ما عقل ظنی نیست. این روایات میگه در عقل ظنی تبلیغ حجت لازمه، ما هم میگیم در عقل ظنی تبلیغ حجت لازمه. این باید منافی با ما نیست. نکته دو، حواس خوب جمع باشه. نکته دو، ببینید رفقا، عقل قطعی بر دو نوعه. یک، عقل قطعی رو تعریفش کردن. عقل قطعی بر دو نوعه. یک مرتبه عقل قطعی حکم خدا را به دست میاره خیلی راحت. صورت یک، یه مرتبه عقل قطعی حکم خدا را به دست میاره، او وقت یه روایتی مخالف با عقل قطعیه. این صورت یک. پس صورت یک چی شد؟ یه مرتبه عقل قطعی حکم خدا را به دست میاره، او وقت یک روایتی مخالف با عقل قطعیه. مخالفت هم یه جوریه که جمع نمیشه بینهما کرد، یعنی نمیشه بین عقل و این روایت جمع کرد و آشتی داد. این صورت یک. رفقا حفظ شدن عقل قطعی دو نوعه. صورت یک، یه مرتبه عقل قطعی حکم خدا را به دست میاره، ولی یک روایتی مخالف با عقل قطعیه. مخالفت هم یه جوریه که نمیشه بین این دوتا جمع کرد. این صورت یک. رفقا، این صورت یک در دین اسلام وجود نداره یا در نهایت ندرته؟ این صورت یک. این صورت اول در دین اسلام وجود نداره یا در نهایت ندرته؟ نهایت ندرته میدونید یعنی چی؟ یعنی 5 تا کم. کمه 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 کمه. اگر عقل قطعی یه حکمی به دست بیاره، یه روایتی مخالف با این عقل قطعی باشه به طوری که نشه بین این دوتا جمع کرد، آقا اینجور چیزی در دین اسلام اصلا وجود نداره. یکم تنزل بکنی در نهایت کیه؟ ندرته. عزیزم نیست، ولی با زرس عرض کردم مرحوم شیخ همیشه یه دلیل پنجمی هم داره غیر از ادله عربه. او دلیل پنجمش عرض کردم چیه؟ انصافه. انصاف. ممکنه یه نفر بگه پیدا بشه، بگه هست، میگه هست، خب نادره. ان نادر و کل معدوم. این صورت یک. رفقا حفظ بشن اصول صنعتی اینها. صورت یک تمام. صورت دو، یه مرتبه عقل قطعی یه حکم شرعی رو به دست میاره که این عقل معارض نداره. عقل قطعی دو حالت پیدا کرد. دو، یه مرتبه این عقل قطعی یه حکمی رو به دست میاره که روایت مخالف با اون نیست. این صورت دو. رفقا، مرحوم شیخ میفرماید، خوب حواستون جمع باشه، مرحوم شیخ میفرماید که مراد از اون روایات عقل ظنیه. میگیم چرا؟ میگه چون اگر مراد از اون روایات عقل ظنی نباشه، همش قیاسه. اگر مراد از روایات عقل ظنی نباشه، یا مراد عقل قطعی قسم اوله، یا مراد عقل قطعی قسم دومه. ببینید رفقا، ببینید، ما تو نکته دوم عرض کردیم عقل قطعی چند نوعه؟ دو نوعه. حالا مرحوم شیخ میگه مراد از روایات عقل ظنیه. میگیم چرا؟ میگه اگر مراد از روایات عقل ظنی نباشه، یا مراد عقل قطعی قسم اوله، یا مراد عقل قطعی قسم دومه، و هر دو باطله. یعنی نمیتونه مراد عقل قطعی قسم اول باشه و نمیتونه مراد عقل قطعی قسم دوم باشه. پس ببینید این صغرا شده، مراد از روایات عقل ظنیه. اگر مراد از روایات عقل ظنی نباشه، یا مراد عقل قطعی قسم اوله یا مراد عقل قطعی قسم دومه. کبرا و لازم و باطل. و لازم و باطل یعنی چی؟ یعنی نه مراد قطعی قسم اوله نه مراد قطعی قسم دومه. حالا یکی که بگین چرا باطله؟ رفقا مراد قطعی قسم اول نیست. چرا؟ معقول نیست این همه روایت درباره یک امر معدوم باشه یا درباره یک امر نادر. من نمیدونم رفقا گرفتن یا نه. ببینید مرحوم شیخ میگه مراد از اون روایات عقل ظنیه. میگیم چرا؟ میگه اگر مراد عقل ظنی نباشه یا مراد عقل قطعی قسم اوله یا مراد عقل قطعی قسم دومه. بالاخره عقل قطعی دو نوعه. ما میگیم مراد از روایات عقل ظنیه. اگر مراد عقل ظنی نیست، یا قسم اول قطعیه یا قسم دوم. کبرا و لازم به هر دو قسمش باطله. حالا بگیم چرا باطله؟ اما مراد قسم اول نیست، یعنی مراد قسم اول قطعی نیست، مراد روایت قسم اول قطعی نیست. چرا؟ چون معقول نیست این همه روایت درباره امر معدوم صادر شده باشه یا درباره امر نادر. اما مراد قسم دوم نیست. چرا مراد قسم دوم نیست؟ علتش اینه چون نه اخباری قبول داره نه اصولی. چون همه علما بل اجماع هم اصولی هم اخباری میگن اگر عقل قطعی حکمی رو به دست آورد و معارض نداشت، این عقل قطعی چیه؟ حجته. پس نه علمای اصولی نه علمای اخباری نمیتونن مراد از این روایات را قطعی قسم دوم را بگیرن. پس در این میون کدوم عالم اسلامیه که میگیره؟ پس ببینید مراد از این روایات عقل ظنیه. خیلی هی تکرار میکنن رفقا بنویسند مراد عقل ظنیه. چرا؟ چون اگر مراد عقل ظنی نباشه یا مراد قطعی قسم اوله یا مراد قطعی قسم دومه. و لازم و باطل. لازم باطله یعنی نه مراد قطعی قسم اوله نه مراد قطعی قسم دومه. چرا؟ چرا مراد قطعی قسم اول نیست؟ چرا نیست؟ به خاطر اینکه معقول نیست این همه روایت درباره یک امر معدوم صادر بشه. معقول نیست این همه روایت درباره امر نادر صادر بشه. اما مراد عقلی قطعی قسم دوم نیست. چرا؟ چون نه اخباری بهش معتقده و نه اصولی. پس نه علمای اخباری میگن مراد از این روایت قطعی قسم دومه و نه علمای اصول. نتیجه بفرمایید، پس مراد از این روایت میشه عقل چی؟ ظنی. اگر مراد عقل ظنی نبود، لازمش نیست که مراد عقل قطعی قسم اول باشه یا دوم. و لازم و باطل فالملزوم و مثلو. اینم نکته دوم. بخونید تا برسید سر کلاس. سوال خیلی کمه ها، چون اگه سوال بشه من آهسته پیش میگم و الا عصبانی میشم. و قابل جمع شما همینو میخوایم بگیم. صورت اول میخوایم بگیم بابا معارضم اگر داره قابل جمعه. ما میخوایم بگیم اگر قابل جمع نیست پیدا نمیشه. من نمیشنوم. و خب یه چیزه در نتیجه یه چیزن، چون عقل فطری اگر پیداش کردی حکمش به نوع حکم چیه؟ قطعیه. منتها عقل قطعی ممکنه غیر فطری باشه. ببینید ممکنه یه انسانی از صغرا و کبرای منطقی پیدا بکنه منتها یه عقلی مخالفش نباشه. یعنی اونی که الان تو ذهن من میاد اینه که غیر از همه. یعنی عقل فطری قطعا قطعی هست، منتها هر قطعی فطری نیست. و الا این نکته دومه. این نکته دوم خلاصش نیم سطره. مراد از روایات عقل قطعی نیست. چرا؟ چون اگر مراد عقل قطعی باشه، یا عقل قطعی قسم اوله یا عقل قطعی قسم دوم، و هیچ کدوم نمیتونه باشه. و الا را بزنید، اگر مراد از روایات عقل ظنی نباشد، یعنی مراد عقل چی باشه؟ قطعی. خب یا عقل قطعی قسم اول یا عقل قطعی قسم دوم، و هر دو باطله. عقل قضیه قسم اول چرا باطله؟ عبارت خیلی مجمله ها. فادراک العقل القطعیه للحکم المخالف للدلیل النقلیه علا وجه لا یمکن الجمع بینهما فی غایت ندرته و لا نعرف وجوده فلا ینبغی. این داره صورت یک رو میگه ها. و الا اگر مراد از روایات عقل ظنی نباشه، پس بیاد عقل قطعی درک بکنه یک حکمی را که مخالف است با دلیل نقلی. علاوجهن، این علاوجهن متعلق است به ادراک. درک بکنه عقل قطعی یه حکمی را که مخالف با دلیل نقلی، چجوری درک بکنه؟ به نحوی که ممکن نیست جمع کردن بین اون دو. هما به کی میخوره؟ عقل قطعی و دلیل چی؟ نقلی. دستمندی را عرض کردم، به نحوی که ممکن نباشد جمع کردن بین این عقل قطعی و دلیل نقلی، این فی غایت ندره، این در نهایت ندرته. این فی غایت ندرته خبر است برای ادراک، این در نهایت ندرته. بلا نعرف وجوده، اول گفته نادر، بلکه نمیشناسیم ما وجود این ادراک را. یعنی ما نداریم یه موردی که عقل قطعی حکم خدا رو به دست بیاره و وقتی یک روایتی مخالف باهاش باشه، به طوری که جمع بین این دوتا نشه کرد. بلا نعرف وجوده، ضمیر وجوده رو بزنید، این وجوده هم میخوره به ادراک دیگه. ادراک تا آخرشا، یعنی نمیشناسیم ما وجود این را که عقل قطعی درک بکنه یا حکمی رو که مخالف با دلیل نقلیه. حالا که وجود نداره یا نادره، فلا ینبغی الاهتمام بهی، سزاوار نیست اهمیت دادن بهی. این ضمیر بی را بزنید، عقل قطعی مخالف با دلیل نقلی، کسی نمیتونه بگه این روایات مراد از این روایات عقل قطعی مخالف با دلیل نقلیه. سزاوار نیست اهمیت دادن به این عقل قطعی مخالف با دلیل نقلی در این روایات کثیره. این صورتیه. صورت دو، رفقا صورت دوم چی بود؟ عقل قطعی حکم خدا رو به دست میاره و معارض نداره، کسی نمیتونه بگه مراد از این روایات این قسم دومه. چرا؟ چون نه اخباری معتقد بشه نه اصولی. چون هم اصولی هم اخباری میگه که اگر عقل قطعی حکمی رو به دست آورد و معارض نداشت حجته. پس کی میاد این روایات رو حمل کنه بر این قطعی قسم دوم؟ هیچ کس. مع ان ظاهرا، این قسم دوم رو در میگه ها، دستمندی عرض کردم، مع ان ظاهرها، با اینکه ظاهر این روایات اینه، ینفی حکومت العقل، نفی میکند حاکم بودن عقل را، ولو با عدم چی؟ معارض. مجمل فرموده شیخ، ظاهر این روایات اینه که عقل ارزش نداره ولو در مقابل چیزی نباشه. خب چه نوع عقلی است که ارزش نداره ولو در مقابل چیزی نباشه؟ نه عقل قطعی، ای که همه میگن ارزش داره، که هم اصولی هم اخباری، اون عقل ظنیه. نکته دوم تمام شد. و الا ما ذکرنا، این ما ذکرنا رو بنویسید، مقصود عقل ظنیه. و بر همین چیزی که ذکر کردیم ما که مقصود عقل ظنیه، یه روایاتی هم بر همین حمل میشه، یحمل ما ورده، حمل میشد آنچه که وارد شده، من ان دین الله لا یصاب بالعقول. این که میگه دین خدا رسیده نمیشه به سبب عقول، مراد از عقول، عقول چیه رفقا؟ ظنی. تمام شد. نکته سوم و آخرین نکته، ببینید رفقا، نکته سوم اینه، مرحوم شیخ از این روایات چجور جواب داد؟ مرحوم شیخ فرمود مراد از این روایات عقل ظنیه. نکته سه، مرحوم شیخ فرمود مراد از این روایات عقل ظنی. رفقا، این جواب مرحوم شیخ در یه تکه از این سه تا روایت درست نیست. کدوم تکه؟ او تکه صدقه، او تکه‌ای که میگفت اگر یه مردی تمام اموالشو صدقه بده، ولی این صدقه دادنش با راهنمایی معصوم نباشه، این صدقه دادنش ثواب نداره. از آره تکرار کنم، نکته سوم، رفقا، مرحوم شیخ فرمود مراد از این روایات عقل ظنیه. این کلام مرحوم شیخ در یک قسمتی از این روایات درست نیست. کدام قسمت؟ قسمت صدقه. اگر گفتید چرا مرحوم جواب مرحوم شیخ درست نیست؟ ببینید رفقا، فقط چون حاکمه به حسن صدقه عقل زنی نیست، عقل قطعی فطریه. مرحوم شیخ فرمود مراد از این روایات عقل زنیه. این کلام مرحوم شیخ در یه تکه از این روایات درست نیست. کدام تکه؟ تکه صدقه. چرا؟ چون حاکم به حسن صدقه، حاکم به اینکه صدقه ثواب داره، عقل قطعی فطریه. چرا حاکم اونه؟ دلیل صغرا کبرا نتیجه. عقل فطری قطعی میگه که صدقه دادن مصداق احسانه، این صغرا. عقل قطعی فطری میگه صدقه دادن مصداق احسان، احسان به مسلمان، احسان به مردم کبرا، و احسان عقلا حسنه و ثواب داره. نتیجه پس صدقه دادن عقلا حسنه و ثواب داره. مرحوم شیخ نمیتونه این تکه از روایت را حمل بکنه بر عقل زنی. حالا که نمیتونه، مرحوم شیخ میگه باید این قسمت رو توجیه بکنیم. چرا؟ چون حاکمه به این که صدقه ثواب داره و صدقه حسن داره، عقل قطعی فطریه، و عقل قطعی فطری هم اصولی حجت میدونه و هم اخباری. لذا مرحوم شیخ میگه باید توجیه بکنی، نمیتونه حمل بر ظاهرش بکنی، چون نه اخباری قبول داره نه اصولی. سه تا توجیه میکنه مرحوم شیخ، دو تا توجیه ایشون کرده، یه توجیه مرحوم تبریزی کرده. توجیه یک، توجیه اول اینه، میگه بابا این روایت که میگه صدقه ثواب نداره، با اینکه عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، مرادش از صدقه صدقه غیر مقبوله هست. توجیه اول، مراد از صدقه صدقه غیر مقبوله هست. چنو صدقه صدقه غیر مقبوله هست؟ مثل این صدقه، یه سنی بیاد به یه سنی صدقه بده که بر سنیگریش باقی بمونه. عقل قطعی فطری میگه آقا صدقه ثواب داره، مطلب این صدقه ثواب نداره، چون معارض داره، مزاحم داره. مزاحمت چیه؟ بغض با امیرالمؤمنین. پس توجیه اول چیه؟ توجیه اول که بابا عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، این روایت که میگه ثواب نداره، صدقه ثواب نداره، مرادش از صدقه صدقه چیه؟ غیر مقبوله. صدقه غیر مقبوله مثل صدقه کی به کی؟ صدقه سنی به سنی. پس ببینید اینجا منافاتی با مدعای ما نیست. اینجا عقلم میگه سنی به سنی اگر صدقه بده که بر بغض بر امیرالمؤمنین باقی بمونه، حسن نداره. این توجیه اول. توجیه دوم، توجیه دوم مرحوم شیخ میفرماید که مراد از این روایت حبت ثواب. حبت، حبت ثواب یعنی چی؟ یعنی آقا عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، این روایت میگه صدقه ثواب نداره. مراد از این روایت اینه، یعنی ثواب صدقه حبت میشه، هدر میره، نه ای که ثواب نداره. پس ببینید عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، روایت هم میگه صدقه ثواب داره، ولی چون شرط اینجا موجود نیست، شرط چیه؟ نشناختن معصوم. این شرط زمانی که منتفی شد باعث میشه که ثواب صدقه چی بشه؟ حبت بشه، یعنی هدر بره. توجه. پس این روایت نمیگه که صدقه ثواب نداره که منافات داشته باشه با عقل قطعی فطری، میگه ثواب داره، ولی چون این آقا معصوم رو نشناخته، ثوابش هدر میره، حبت میشه. حبت یعنی چی؟ هدر میره. این دو توجیه. توجیه سوم مرحوم تبریزی میگه، شیخ نمیگه، مرحوم تبریزی میگه بابا عقل قطعی فطری میگه که صدقه ثواب داره، این روایت که میگه ثواب نداره یعنی ثواب کامل نداره، نه اینکه ثواب نداره که منافات با عقل قطعی فطری پیدا بکنه. توجه فرمودی؟ بعض عقل قطعی فطری میگه ثواب داره، این روایت میگه ثواب کامل نداره، نه اینکه ثواب نداره که منافات پیدا بشه. پس بالاخره مرحوم شیخ چند تا توجیه کرد؟ سه تا. یک، عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، این روایت میگه صدقه غیر مقبوله ثواب نداره، این منافاتی با عقل قطعی فطری نیست. و وقت صدقه غیر مقبوله مثل صدقه سنی به سنی که بر سنیگرش باقی بمونه. دو، عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، این روایت که میگه ثواب نداره معناش نیست که ثواب نداشته، ثواب داشته، ولی ثوابش چی میشه؟ حبط میشه، هدر میره. پس این روایت که میگه صدقه ثواب نداره یعنی ثوابش حبط میشه، نه اینکه نداشت که منافات پیدا بشه. توجیه سوم چی بود؟ عقل قطعی فطری میگه صدقه ثواب داره، این روایت میگه ثواب نداره یعنی ثواب کامل نداره، نه اینکه اصلا ثواب نداره که منافات با عقل قطعی فطری داشته باشه. این سه تا توجیه. نکته سوم تمام شد. و اما نفی الثواب علی تصدق، اما نفی ثواب بر صدقه، که اون قسمت از روایت میگفت که صدقه ثواب نداره، این نفی ثواب بر تصدق با مع عدم کون العمل به دلالت ولی الله، با اینکه این عمل بالای عمل بنویسه صدقه دادن، یعنی در صورتی که صدقه دادن با راهنمایی ولی الله نبود، ولی الله بالاش بنویسید یعنی معصوم. آقا صدقه دادن اگر با راهنمایی معصوم نبود این روایت میگه ثواب نداره. حالا مرحوم شیخ میگه که فلو ابقیه علا ظاهره، اگر باقی گذاشته شود، زمین لو ابقیه رو بزنه به نفی و ثواب، اگر باقی گذاشته شود این نفی ثواب بر ظاهرش، بگیم عمل بکنیم به ظاهر روایت، بگیم بابا ظاهر روایت میگه ثواب نداره، ما میگه ثواب نداره، خب این مخالف با هم حرف اصولیین میشه، هم مخالف با حرف کی میشه؟ اخباریین. چرا؟ چون هم اخباری هم اصول میگه عقل قطعی فطری چیه رفقا؟ حجته. حجت که باید ثواب داشته باشه، چی دو روایت میگه ثواب نداره؟ اگر بگیم ثواب نداره ما عمل به ظاهر روایت بکن، یعنی عقل قطعی فطری رو گذاشیم کنار، یعنی کلام علمای اصولی و اخبار رو گذاشیم کنار. میگه فلو ابقیه این نفی ثواب بر ظاهرش دله، دلالت میکند این روایت، ضمیر دله رو بزنید به خبر، دلالت میکند این خبر بر عدم اعتبار عقل فطری، اون عقل فطری که خالی می باشد از آلودگی های توهمات، مع اعترافی، اعترافی رو زنید به اخباری، با این که اعتراف میکنه شخص اخباری به انهو حجتون، به این که عقل فطری حجتیست، من حجت الملک العلام، از حجتهای خداوند. حالا که تو شد نه اخباری بهش معتقد نه اصولی، باید توجیه بکنی. فلابد من حملهی، پس ناچاری از حمل کردن اون نفی ثواب بر تصدقات غیر مقبوله، صدقه غیر مقبوله. صدقه غیر مقبوله مثل چی؟ مثل صدقه دادن بر مخالفین، سنی به سنی صدقه میده، به خاطر اینکه متدین باشد اون مخالفین به ذالک دین الفاسد، به اون دین فاسد. کما هو، این هو رو بزنید، تصدق به خاطر تدین، هم اجازه بفرم، همونطوری که هو، این هو رو بزنید، تصدق به خاطر تدین غالب می باشد در صدقه دادن سنی به سنی، سنی میاد به سنی صدقه میده که اون سنیه دست از دینش بر نداره. مثال میزنیم که ما هم همینجوریم، همونطوری که در صدقه دادن ما می باشد بر فقرای شیعه به خاطری که محبت داشته باشن این فقرا به امیرالمؤمنین علیه السلام و بغض داشته باشن این فقرا لأعداء امیرالمؤمنین، این توجیه اول. توجیه دوم، او علا ان المراده، یا حمل بکنیم این روایات بر این که مقصود حبت و ثواب تصدق، حبت رفقا یعنی هدر دادن، هدر دادن ثواب صدق، نه ای که صدق ثواب نداره، صدقه ثواب داره، منتها این ثوابش به هدر میره چون شرط موجود نیست، شرط شناختن معصومه. یا بنابر این که مقصود هدر دادن ثواب صدقه است، من اجل عدم المعرفت لولی الله، به خاطر نشناختن معصوم، یا حمل کنی او علا غیر ذالک، ذالک رو بزنید، حمل کنی بر غیر این دو توجیه. این جواب اول مرحوم شیخ تمام شد از دلیل دوم.